سلام و وقت بخیر، صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز پنجشنبه اول مهر ماه 23 ماه میلادی سپتامبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. ادامه دیدارهای دو جانبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل. بورل و بلینکن تاکید کردند مهلت بازگشت ایران به برجام ابدی نیست. وزیر خارجه بریتانیا با حسین امیر عبداللهیان دیدار کرد. برگزاری تجمع برای حمایت از نازنین زاغری مقابل پارلمان بریتانیا. همزمان 175 نماینده پارلمان خواهان برخورد قاطع با جمهوری اسلامی شدند. همسر نازنین زاغری نامه نماینده ها را به نخست وزیر بریتانیا تحویل می دهد. اطلاعیه سازمان زندان‌های تهران در مورد کشته شدن شاهد شکنجه نوید افکاری. سازمان زندان‌ها بدون اعلام دلیل مرگ شاهین ناصری را سارق و کلاهبردار خواند. رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضایی گفت در بحث هسته‌ای ناکام ماندند، حقوق بشر را دستاویز کردند. بازگشایی مدارس ایران از امروز. علی‌رغم وضعیت وخیم کرونا دانش آموزان به کلاس ها بازگشتند. سرپرست آموزش و پرورش میگوید تعطیلی مدارس دانش آموزان را از درک مهربانی محروم کرده بود. و هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد پیامدهای تنش آبی در کشور. اعتراض به بی آبی با دیگر نارضایتی‌ها پیوند می‌خورد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت از سرگیری مذاکرات احیای برجام تاکید کرد. جوزپ بورل در این دیدار گفت برجام همچنان یک ابزار برای منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و کلید برقراری صلح و امنیت منطقه و جهان است و باید از اجرای کامل آن اطمینان حاصل کنیم. با این حال بورل گفت زمان بازگشت به مذاکرات احیای برجام نامحدود نیست. جوزپ بورل همچنین روز گذشته با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در خصوص از سرگیری مذاکرات برجام گفتگو کرد. بورل در این دیدار بر لزوم همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل مسائل باقی مانده تاکید کرد. وزیر خارجه ایرلند پس از دیدار با همتای ایرانی خود از قصد واضح جمهوری اسلامی برای بازگشت به مذاکرات احیای برجام خبر داد. سایمون کاونی این سخنان را پس از دیدار با همتای ایرانی خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد. کاونی اضافه کرد بازگشت ایران به مذاکرات شاید در چند هفته آینده رخ ندهد، زیرا دولت جدید ایران در حال نهایی کردن رویکرد خود در قبال مذاکرات است، اما وزیر خارجه ایران نیت کاملا روشن کشورش برای بازگشت به مذاکرات را ابراز کرد. لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران تاکید کرد در مورد آزادی شهروندان بریتانیایی مصمم است. این دیدار در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل انجام شد. تراس پس از این دیدار در توییتی نوشت بازگشت ایران به مذاکرات احیای برجام در وین سرفصل مهم دیگری بود که در این دیدار مطرح شد. نازنین زاغری ردکلیف، مراد تاهباز و انوشه آشوری سه شهروند بریتانیایی در ایران زندانی هستند. با توجه به اینکه به نظر می‌آید روز گذشته مسئله ایران در دیدارهای حاشیه‌ای نشست مجمع عمومی سازمان ملل بارها مطرح شده، از همکارم بردیا افشین پرسیدیم چه جزئیاتی از این دیدارها می‌دانیم و آیا امروز هم شاهد تحولاتی در رابطه با ایران خواهیم بود.
پیش از آغاز سخنرانی های مجمع عمومی کسانی چون وزرای امور خارجه بریتانیا، فرانسه، لیز تراس و آقای لودریان به این اشاره داشتن که این روزها روزهای مهمیه، چون هرچقدر زمان میگذره فرصت برای حل بحران ایران به روش های دیپلماتیک کمتر میشه. در حالی که تو نطق رؤسای جمهور آمریکا و ایران به خصوص ایران در لحن و محتواشون این نشونه های دیده نمیشد که این روزها تبدیل بشه به نقطه عطفی برای حل مشکل ایران و برگشتن آمریکا و ایران بر تعهداتشون به خصوص بر سر برجام، امیدوار کننده نمی رسید این نطق. اما حرفای به هر حال موضع جمهوری ایرلند بر سر این مسئله که یکی از اعضای شورای امنیت عضو موقت میتونه امیدوار کننده باشه، و همینطور حرفای پادشاه عربستان سعودی که به این اشاره داشت که گفتگوهای مقدماتی به نظرش میتونه امیدوار کننده باشه برای اعتمادسازی، گفتگوهایی که به نظر میرسه که دیروز خیلی بهش پرداختن رسانه‌های غربی، البته به نقل از خبرگزاری نیمه رسمی مهر که اون هم به نقل از وزارت امور خارجه ایران از اون دیداری گفته بود که روز دوشنبه در نیویورک در خانه محل اقامتگاه سفیر عراق صورت گرفته که به نظر میرسه در اون هیئت دیپلماتیک عربستان سعودی، ایران و چند کشور دیگه عربی، همچنین ترکیه و مسئول سیاست‌های خارجی اروپا حضور داشته. گفتگوهای یک به یک، رو در رو، دو به یک ادامه داره. امروز شاید این خواهیم بود که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، با حسین امیرعبداللهیان، وزیر جدید امور خارجه ایران دیدار میکنه. همچنین آنتونیو بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با همتای فرانسویش آقای لوتریان دیدار خواهد کرد که مطمئناً مسئله ایران یکی از مسائل مورد بحث این دو خواهد بود. ضمن اینکه در سخنرانی‌های سران کشورها، برهم صالح و رئیس جمهور عراق سخنرانی می‌کنه، به مسائل منطقه‌ای حتما اشاره خواهد کرد و همچنین به مسئله برجام در مورد ایران. و همینطور آنتونیو بلینکن امروز یک سخنرانی پایانی هم خواهد داشت که باز هم میتونه مسئله ایران یکی از مسائل قابل بحث باشه.
توضیحات همکارم بردیا افشین رو میشنیدید. از همکار دیگرم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس در همین رابطه پرسیدیم فعالیت‌های هسته‌ای ایران و برجام در سطوح دیگری در حاشیه این مجمع عمومی در جریان است. آیا این دیدارها کمکی به پیشبرد گفتگوهای وین خواهد کرد؟
امیدوار بودن کشورهای اروپایی که جلسه ای رو با وزیر خارجه ایران برگزار بکنن که ایران در نهایت حاضر به انجام اون نشد. به همین دلیل که میبینیم گفتگوهای دو جانبه ای رو دارن و بین با ایران و همینطور در گفتگوهایی که مثلا وزرای خارجه کشورهای عضو برجام با آمریکا یا بین خودشون دارن، هم یکی از موضوعات اصلی موضوع فعالیت های ایران و همینطور برجام. مثلا در گفتگویی که بین وزیر خارجه آمریکا و جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برگزار شده، تو این گفتگو یکی از موضوعات مربوط به برجام بوده، اینکه ایران باید هرچه سریعتر به گفتگوها برگرده و احیای برجام موضوع بسیار مهمی برای اونهاست. میدونیم که توی سخنرانی ها گفتگوهای دیگرشون، مثلا وزرای خارجه بریتانیا یا آلمان هم به این موضوع اشاره کردن که زمان داره به پایان میرسه برای گفتگوهای هسته‌ای، برای اینکه بتونن برجام رو به طور کامل احیا کنن، با توجه به اینکه فعالیت‌های ایران داره نگران کننده تر از قبل میشه. زمان داره به پایان میرسه و این موضوع مهمیه. با این حال اتحادیه اروپا به نظر میرسه نمیخواد فشار بیشتری رو روی ایران بیاره برای اینکه به میز مذاکره برگرده. این موضوعی که توی گفتگوش جوزف بورل با پی بی اس بهش اشاره کرده.
توضیحات همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس رو میشنیدید. لیستراس، وزیر خارجه بریتانیا، در بیانیه‌ای به مناسبت 2000مین روز بازداشت نازنین زاغری ردکلیف در ایران، جدایی او از خانواده‌اش را بی‌رحمانه خواند. تراس در بیانیه روز پنجشنبه گفته در دیدار روز پیش خود با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، بر لزوم آزادی زاغری تاکید کرده. تراس گفته به فشار بر جمهوری اسلامی برای آزادی زاغری ادامه خواهد داد. نازنین زاغری در سال 95 به اتهام جاسوسی به 5 سال حبس محکوم شد. پس از پایان دوران محکومیتش، جمهوری اسلامی با وارد کردن اتهامات تازه‌ای مانع بازگشت او به بریتانیا شد. زاغری همواره این اتهامات را رد کرده است. پیش از این هم به مناسبت 2000مین روز بازداشت نازنین زاغری، جمعی از نمایندگان پارلمان بریتانیا در نامه‌ای سرگشاده خطاب به نخست وزیر بوریس جانسون، دولت بریتانیا را متهم به سهل‌انگاری در قبال تهران کردند. بیش از 175 نماینده پارلمان، از جمله نماینده محل زندگی نازنین زاغری تولیپ صدیق، از دولت بریتانیا خواستند برخوردی متفاوت با جمهوری اسلامی داشته باشد و به منظور آزادی نازنین زاغری مسئله بدهی به ایران را سریعاً حل کند. 2000 روز از بازداشت نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در ایران می‌گذرد. همسر او ریچارد ردکلیف در ادامه کارزار برای آزادی نازنین مقابل پارلمان بریتانیا رفته و خواستار تلاش دولت بریتانیا برای آزادی اوست. گزارش همکارم بهار خدابنده رو از محل این رویداد بشنویم.
امروز دقیقاً 2000 روز از زمانی که نازنین زاغری از خانواده خودش در بریتانیا جدا نگه داشته شده میگذره. ریچارد رتکلیف همسر نازنین زاغری توی این سالها لحظه ای از تلاش برای بازگردوندن او به این کشور به بریتانیا باز نایستاده. امروز هم به همین مناسبت اینجا با دختر خودش گابریلا اومده، با یک بازی مارپله رو روی زمین پهن کردن. چندین نماینده پارلمان اینجا حاضر شدن چون مکان اون طرف خیابون از پارلمان بریتانیا است و دارن با گابریلا بازی میکنن. توی این مارپله چیزی که به چشم میخوره سر مارها روی مربعهای سیاه رنگ میفته که زندانیان سیاسی هستن که الان در ایران دستگیر شدن و هنوز زندانی هستن. اما ریچارد رتکلیف امضای 100 نفر از نماینده های پارلمان رو جمع کرده در یک نامه‌ای که قرار هست امروز به بوریس جانسون تحویلش بده و او در این نامه از بوریس جانسون میخواد که سیاست‌های سرسختانه تایی رو در قبال ایران پیش رو بگیره و پرونده نازنین رو جدی‌تر بگیره و براش سخت‌تر تلاش کنه. از طرف دیگه هم لیز تراس وزیر امور خارجه جدید بریتانیا دیروز با همتای ایرانی خودش یعنی امیر عبداللهیان در نیویورک دیدار داشته و در اون دیدار می‌دونیم که لیز تراس هم درخواست کرده که این زندانیا هر چه سریع‌تر آزاد بشن.
توضیحات همکارم بهار خدابنده رو می‌شنیدید. وبسایت خبری اکسیوس گزارش داده مقام‌های آمریکا و اسرائیل هفته گذشته ملاقاتی محرمانه برای بررسی چگونگی مقابله با ایران داشتند. طبق این گزارش مقام‌های اسرائیلی در این نشست با اشاره به بنبست ایجاد شده در مذاکرات احیای برجام و سرعت گرفتن پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران بر ضرورت در پیش گرفتن یک طرح جایگزین تاکید کردند. از سوی دیگر مقام‌های آمریکایی با ابراز نگرانی از وقفه ایجاد شده در روند مذاکرات احیای برجام گفتند اگر مذاکرات به زودی از سر گرفته نشود، ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفتگوهای دو جانبه با عربستان سعودی در بغداد را خیلی جدی توصیف کرده. سعید خطیب‌زاده گفت این گفتگوها درباره موضوعهای دو جانبه و امنیت خلیج فارس است. خطیب‌زاده گفت این گفتگوها هیچ وقت متوقف نشده و پس از به روی کار آمدن دولت رئیسی هم در سطح مناسبی پیام‌ها رد و بدل شده است. روز گذشته خبرگزاری بلومبرگ از دیدار دیپلمات‌های ارشد ایران، عربستان سعودی و اتحادیه اروپا برای دومین بار در ماه جاری خبر داد. به گزارش بلومبرگ این گفتگوها نشانه ای از تلاش فزاینده برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه همزمان با آماده شدن تهران برای از سرگیری مذاکرات درباره احیای برجام است. دو روز پس از درگذشت مشکوک شاهین ناصری شاهد شکنجه نوید افکاری در زندان تهران بزرگ، قوه قضاییه در اطلاعیه بدون اعلام دلیل مرگ درگذشت او را تایید کرد. در این اطلاعیه اداره کل زندان‌های تهران شاهین ناصری را کلاهبردار و سارق خوانده و نوشته او در شرایط اورژانسی به بهداری زندان مراجعه کرده و 45 دقیقه تحت عملیات احیا بوده است. در این اطلاعیه آمده علت مرگ در دست بررسی است. همزمان محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره مرگ شاهین ناصری گفته از مسئولان مربوطه سوال کنید تا اطلاعات لازم در این باره را در اختیار شما قرار دهند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال روز چهارشنبه 31 شهریور مسئولان زندان تهران بزرگ در تماس تلفنی با خانواده شاهین ناصری مرگ او در زندان را تایید کردند. شاهین ناصری پیشتر در گفتگو با ایران اینترنشنال از تهدیدهای مقامات زندان گفته بود و اینکه به او هشدار دادند تا وارد پرونده نوید افکاری نشود. فرهاد سلمانپور زهیر از همبندی‌های شاهین ناصری در گفتگو با ایران اینترنشنال از شرایط او پیش از فوتش در زندان تهران بزرگ می‌گوید.
سابقه دوستی و آشنایی من با مرحوم شاهین ناصری به پاییز سال گذشته برمی‌گرده که ایشون تازه از زندان شیراز به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند و اونجا بود که متوجه شدم آقای ناصری به دلیل شهادت دادن مبنی بر اینکه در بازداشتگاه‌های امنیتی شهر شیراز شاهد شکنجه شدن نوید افکاری بودند. این بارها به بازداشتگاه‌های امنیتی در شهر شیراز منتقل شده بودند و برای اینکه در این باره سکوت کنند تهدید شده بودند. پس از اون همواره آقای شاهین ناصری رو مصمم به اطلاع رسانی در این زمینه می دیدم و شاهد افکار زیبای ایشون در مسیر آزادی خواهی و عدالت طلبی بودم. تا اینکه به سال روز آسمانی شدن نوید افکاری در 22 شهریور ماه سال 1400 رسیدیم. که خوب به خاطر دارم در اون روز آقای شاهین ناصری متنی رو تهیه کرده بودند تا به عنوان یادبودی از مرحوم افکاری به صورت وایس و از طریق تلفن به بیرون از زندان ارسال کنند. اما به لحاظ این که تمامی تلفن‌های افرادی مانند من و آقای شاهین ناصری معمولاً در محیط زندان توسط ارگان‌های امنیتی شنود میشه، وزارت بدنام اطلاعات متوجه قصد و نیت ایشون میشن برای خاموش کردن صدای شاهین عزیز، ایشون رو به سلول‌های انفرادی داخل زندان منتقل میکنن. و نهایتاً مصادف با 30 شهریور سال 1400 مقارن با ساعت 10:30 صبح، جسم بیجان آقای شاهین ناصری رو بر روی یک ویلچر از محل سلول انفرادی به بهداری واحد 5 زندان تهران بزرگ انتقال میدن. و به دلیل اینکه عوامل بهداری علت فوت این زندانی مظلوم رو نمیتونست تشخیص بده، پیکر ایشون به پزشکی قانونی منتقل میشه.
از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار پرسیدیم سازمان زندان‌ها در بیانیه‌ای که درباره قتل شاهین ناصری صادر کرده او را کلاهبردار و سارق خوانده، آیا با این توجیه سازمان زندان‌ها می‌تواند از زیر بار کشتن او شانه خالی کند؟
بله، بذارید بگم که اگر شما پرونده ستار بهشتی که در واقع دوباره زیر شکنجه توسط اطلاعات ناجا کشته شد، اگر پرونده زهرا کاظمی، اگر پرونده بهنام محجوبی، اگر پرونده ساسان نیک‌نفس رو ازش اطلاع داشته باشید، محال هست که آن شک داشته باشید که بر سر شاهین ناصری چه اتفاقی افتاده. با اینکه ما اونجا نبودیم و هیچ اطلاعات مستندی نداریم، اما تقریبا داستان مثل روز روشن هست. در از سال 2010 بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل بیش از 70 نفر، بین 70 تا 80 نفر، بر اساس گزارش‌های غیر رسمی اگر بگیرید بیش از 100 زندانی متهم سیاسی یا متهمی که معترض بوده به دلیل شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی مرده. اغلب این کسانی که کشته شدن، خانواده‌شون اصرار داشتن که بیماری‌های زمینه‌ای نداشتن، هیچ مشکلی نداشتن. حالا یا مستقیما مثل ستار بهشتی زیر ضربات کتک و شکنجه کشته شدن، یا مثل ساسان نیک‌نفس آسیب می‌بینن بعد نمی‌برنشون زندان، نمی‌برنشون بهداری، بهشون نمی‌رسن و دیر بهشون می‌رسن. در واقع میشه قتل غیر مستقیم. در مورد آقای شاهین ناصری هم داستان خیلی روشن بوده. شاهین ناصری در سالگرد قتل مرحوم نوید افکاری نامه‌ای نوشته بوده، بسیار تحت فشار بود که پس بگیره شکایت شو. حتی زنش رو تجاوز کردن، زنش رو تهدید به تجاوز کردن، تقریبا زن آقای شاهین ناصری رو. منتها آقای ناصری عقب نشست، از اینجور تهدیدات عقب نشینی نکرد. بنابراین واضح هست با توجه به اینکه در روزهای اخیر او رو منتقل کرده بودن به زندان حفاظت اطلاعات، اینو خانواده‌اش هم اعلام کرده بودن، نزدیکانش اعلام کرده بودن، اونجا یه اتفاقی افتاده. یکی و دوم حرفهای امروز محمد جعفر منتظری که در واقع گفته برید از مقام‌های مسئول بپرسید. محمد جعفر منتظری یه مقام بسیار تندرو در دستگاه قضایی، موقعی که او اینطوری حرف میزنه یعنی که الان مقامات قضایی دارن با خودشون بحث میکنن که بپذیرن مسئولیت رو یا مثل پرونده های دیگه ای تکذیب بکنن. برای فکر میکنم اصلا کل پرونده داره میره به سمتی که احتمال داره قوه قضاییه به زودی مجبور بشه بپذیره و متهمان رو در واقع به ظاهرا بازداشت بکنه، یا شاید هم نه تکذیب بکنه، شاید هم مثل یه سری از پرونده های دیگه تا ابد بیسته بگه این توطئه ضد انقلابه، نمیدونم ضد انقلاب میخواد جمهوری اسلامی رو بدنام بکنه. در هر حال فرقی نداره، در هر حال وجدان عمومی، خرد عمومی و افکار عمومی ایران بدون اینکه در اونجا بوده باشن میدونن چه اتفاقی افتاده، میدونن شاهین ناصری چه بر سرش اومده و میدونن چه پروسه‌ای طی شده تا داستان به اینجا رسید.
در ادامه از مهدی مهدوی آزاد پرسیدیم شاهین ناصری شاهد شکنجه نوید افکاری بوده، این موضوع چقدر در کشتن او موثر بوده است؟
اصلا کل داستان همینه، کل داستانی که با آقای ناصری داشتن همینه. آقای ناصری جز این که مشکل دیگه ای نداشت. آقای ناصری در شیراز شکنجه نوید افکاری رو میبینه و بعد شروع میکنه در واقع اعلام کردن، اعتراض کردن. بارها اسم اون وسط میاد، ما فایل صوتی داریم از مرحوم نوید افکاری در دادگاه که به قاضی میگه خب آقا مشاهد من شاهین ناصری رو احضار بکنید، و قاضی باهاش یکی به دو میکنه، میگه نه لازم نیست، اگر لازم باشه خودمون احضار میکنیم، ضمن اینکه ما هم اگر به شاهدتون توجه نکنیم دیوان عالی توجه خواهد کرد. اون نامه نوشته با دستخط خودش، نوار صوتی بیرون داده، ما صداشو شنیدیم. میخوام بگم مجموعه شواهدی که وجود داره جای هیچ گونه تردیدی، مطلقاً حتی جای یک ارزن تردید باقی نمیگذاره که کلیه مشکلاتی که شاهین ناصری داشت صرفاً در مورد پرونده قتل نوید بود، نه بیشتر، در مورد شکنجه های او بود، نه بیشتر. شجاعانه ایستاد تا آخرین لحظه، از حرفاش عقب نشست. میدونید کسانی که در دادگاه بودن، در این شرایط بودن، در زندان ها بودن، میدونن که اگر او از حرفاش عقب میشست، حاضر میشد حق و ناحق بکنه، یک کلمه یک خط مینوشت که بله من ندیدم، اون چیزی که دیدم دروغ بوده یا ضد انقلاب به من تلقین کردن، خیلی بهش امکانات خوبی میدادن، تا خیلی زودتر میذاشتن از زندان بیرون بیاد، بهش مرخصی میدادن. منتها به هر حال پای حقیقت ایستاد، پای اون چیزی که دیده بود ایستاد و خب هزینه‌ش هزینه سختی بود.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان رو میشنیدید. مدارس ایران با وجود نگرانی خانواده‌ها در مورد شیوع موج ششم کرونا از صبح امروز با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش در میان تعدادی از دانش آموزان بازگشایی شد. علیرضا کاظمی در مراسم اولیه برای معرفی معلمان به دانش آموزان کلاس اول گفت تمهیدات لازم برای تأمین امنیت و سلامت دانش آموزان به کار گرفته شده و از سوم مهر برنامه تحصیلی از طریق شبکه شاد و مدرسه تلویزیونی ارائه خواهد شد. کاظمی همچنین از حضور 1,630,000 دانش آموز کلاس اول در سال جاری در مدارس کشور خبر داد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش همزمان در دفاع از اقدامات این وزارتخانه برای بازگشایی مدارس گفت تعطیلی مدارس در دوره کرونا مشکلات تربیتی برای دانش آموزان ایجاد و آنها را از درک مهربانی محروم کرد. کاظمی گفته آسیب‌های فردی و آسیب به مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان در این دوره زمانی بیشمار و غیر قابل جبران است. او با اشاره به تأثیر منفی کرونا به همه بخش‌های کشور افزود آسیبی که به تعلیم و تربیت وارد شده بیش از سایر بخش‌هاست. از سوی دیگر سرپرست سازمان امور دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد در نیم سال اول سال تحصیلی جدید به دلیل شیوع کرونا امکان آموزش حضوری برای دانشجویان همه مقاطع تحصیلی فراهم نیست. غلامرضا غفاری با بیان اینکه بازگشایی عمومی دانشگاه‌ها منوط به واکسیناسیون عموم مردم جامعه و دانشجویان است گفت جهش‌های کرونا امکان برنامه‌ریزی را از ما گرفته و در حال حاضر آموزش مجازی و بازگشایی تدریجی در دستور کار وزارت علوم است. به گفته غفاری اولویت ما ارائه خدمات خوابگاهی و تغذیه به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در مرحله دفاع پایان‌نامه است. از نجات بهرامی معاون سابق روابط عمومی آموزش و پرورش پرسیدیم مدارس ایران علارغم نگرانی خانواده‌ها در مورد شیوع کرونا و در معرض خطر بودن دانش آموزان بازگشایی شد. با توجه به وضعیت کرونا که آموزش و پرورش هم به آن اذعان دارد چرا اصرار به آموزش حضوری است؟
بحث بازگشایی مدارس اونجوری که من متوجه شدم البته یک انعطاف قابل توجهی داره، یعنی به این معنی که در اغلب مناطق کشور و مخصوصا شهرهای پرجمعیت فعلا مدارس به صورت کامل باز نمیشه. در بعضی از مقاطع و در بعضی از نقاطی که جمعیت دانش آموزی کمی دارن قرار در حال حاضر بازگشایی بشه، اما نمیشه انکار کرد که اصرار بسیار زیاد و بسیار عجیبی از طرف مسئولین برای بازگشایی مدارس و دایر شدن حضوری آموزش همیشه وجود داشته. سال گذشته هم در همین روزها ما شاهد این بودیم که علیرغم اینکه کرونا وضعیتش از الان هم بدتر بود ولی مدارس رو در اول مهر بازگشایی کردن به صورت کامل، یعنی در 15 شهریور، اون تا بعد از چند روز مجبور شدن مجدداً غیر حضوریش کنن. بعدن کاشف به عمل اومد که اتفاقاً در دیدار هیئت دولت با آقای خامنه‌ای بوده که ایشون اصرار کرده که آموزش غیر حضوری معنی نداره و باید مدارس باز بشه. نکته ای که از این برداشت میشه اینه که مسئولین با توجه به جمعیت زیاد دانش آموزی و درگیر بودن مستقیم حدود 15 میلیون خانواده با دانش آموزان و با مدرسه اصرار دارن که مدارس رو باز کنن تا اون شائبه به هر حال بحران و رفع بحران رو یعنی به ذهن‌ها متبادر کنن، به این منظور که تعطیل بودن مدارس همچنان به مردم ثابت میکنه که بحران کرونا از کنترل خارجه و حکومت هنوز نتونسته این قضیه رو مهار کنه. برای همینه که اصرار دارن مدارس بازگشایی بشه.
در ادامه از نعیم دوستدار روزنامه نگار پرسیدیم نگرانی از بابت دانش آموزان از یک طرف و از طرف دیگر معلم ها هستند که وعده هایی برای واکسیناسیون آنها پیش از بازگشایی مدارس داده شده. آیا این وعده عملی شده است؟
در آخرین آماری که من نگاه کردم از واکسیناسیون معلمان یه چیزی حدود 67% معلمان واکسینه شده بودن که خب این آمار هم البته در استانهای مختلف و مناطق مختلف با هم تفاوت داره به دلیل حالا اینکه امکانات چقدر در اون استانها فراهم باشه یا واکسن چقدر در دسترسشون بوده باشه، اما به هر حال وعده‌ای که داده شده بود از سوی مسئولان بود که تا پایان مرداد ما واکسیناسیون معلمان به طور کامل انجام بشه. ولی همونطور که عرض کردم هنوز هم ما یک آمار کامل و دقیق یا شفافی در اختیار نداریم که بدونیم چند درصد از معلمان و کادر آموزشی در مدارس کامل واکسینه شدن و آماده ورود به مدارس.
توضیحات نعیم دوستدار روزنامه‌نگار از مالمو رو میشنیدید. امروز معلمان در چند شهر ایران از جمله مشهد، اهواز، قم، قزوین و کرمانشاه در اعتراض به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی معلمان و پایین بودن حقوقشان تجمع کردند. لایحه رتبه‌بندی معلمان 25 اسفند ماه سال گذشته به مجلس ارائه شد و با اینکه کلیات آن به تصویب رسید اما جزئیات آن تا کنون تصویب نشده است. در صورت تصویب نهایی و اجرای طرح رتبه‌بندی مبنای حقوق و مزایای معلمان حداقل 80% اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که هم رتبه و هم سابقه اند خواهد شد. اعتراض و تحسن کارنامه سبزها وارد 20 روز شد. روز گذشته قبول شدگان آزمون استخدامی سال 99 آموزش و پرورش که اصطلاحاً کارنامه سبز نامیده می‌شوند برای 19 روز متوالی در اعتراض به خودداری آموزش و پرورش از استخدامشان مقابل این وزارتخانه تجمع کردند. همزمان کارگران پروژه‌ای شاغل در شرکت تولید برق غرب کارون واقع در استان خوزستان در اعتراض به آنچه خلف وعده کارفرما نامیدند دست به اعتصاب زدند. کارگران این پروژه که در استخدام شرکت مپنا و شرکت‌های پیمانکاری هستند با وعده افزایش دستمزد به سر کار بازگشته بودند اما کارفرما از اجرای تعهداتش خودداری کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس از افزایش تنش آبی در شهرهای مختلف ایران گزارش داد. بر اساس این گزارش، هم‌اکنون 282 شهر کشور دچار تنش آبی هستند. این مرکز همچنین نسبت به گسترش ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های عمومی ناشی از تنش آبی و پیوند آن با دیگر اعتراض‌ها هشدار داد. همزمان احمد وظیفه رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی گفت بر اساس مدل‌های عددی برای پاییز و تا نیمه زمستان بارش‌های کم و زیر نرمال را خواهیم داشت. در همین رابطه روزنامه همشهری گزارش داد در سال آبی جدید که از روز پنجشنبه اول مهر ماه آغاز شد 259 شهر و 8562 روستا با تنش آبی شدید درگیر هستند. ابوالحسن نجفی فرماندار فاروج در استان خراسان شمالی میگوید 24 روستای این شهرستان با تنش آبی مواجه هستند. همزمان خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت به دلیل کمبود بارش‌ها طی سال‌های اخیر در استان فارس نگرانی نسبت به چگونگی تأمین آب افزایش یافته است. بر اساس این گزارش استان فارس رتبه نخست فرونشست زمین در جهان را دارد و به علت خشک شدن دو تالاب بختگان و پریشان در معرض جدی هجوم ریزگردها قرار گرفته است. با توجه به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد تنش آبی در بیش از 250 شهر هشدار داده، از ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست پرسیدیم این شهرها در کدام مناطق هستند و چرا دچار تنش آبی شدند.
درود بر شما، سلام عرض می‌کنم. اول اینکه در کدام مناطق هستند بیشتر، این مسئله آب در ایران یا بحران آب یک مسئله است که از جنوب البرز تا خلیج فارس و شرق زاگرس تا مرزهای افغانستان و پاکستان و عمدتاً شدتش به سبب تشدیدش از شمال غرب به سمت جنوب شرق، یعنی در بیش از 80% مساحت ایران بحران آب به شدت کشور رو در معرض خشکیدن و تقلیل منابع زیستی قرار داده. اما این خبر شما ناظر به اینکه بحث تنش آب توی بیش از 250 تا شهر، ما موقع بعد اینو تعریف بکنیم. تنش آب با بحران آب فرق میکنه. یعنی اگر ما مسئله آب رو منحصر بکنیم به مسئله آب شرب که گزارش مرکز پژوهش مجلس هم در این مورد است، این با واقع تنش است، بحران نیست. یعنی آب وجود داره اما زیرساخت لازم و به اصطلاح کافی نیست برای اینکه به تصفیه بشه و منتقل بشه و در اختیار مردم قرار بگیره. به عنوان آب شرب، آب شرب اصطلاحی وجود داره به نام خشکسالی مهندسی. یعنی تو انواع فرم‌های خشکسالی که هم خشکسالی مهندسی، یعنی زمانی که آب وجود داره ولی شما فقط با ابزارهای پیچیده و گران مهندسی دیگه میتونید منتقلش کنید. الان مسئله آب شور برای شهرهای ایران هم این شده که به سرمایه‌گذاری‌های سنگین احتیاج داره، نوسازی زیرساخت‌ها احتیاج داره، به شهرها بزرگتر شدن بعد از یک منابع دورتری با فرآیند تصفیه مشکل‌تری آب رو برسونه و اینها میگم یک فرمی از خوش‌سالی مهندسیه که پیرامون شهرهای بزرگ رو عمدتاً گرفته.
توضیحات ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسلو رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.